رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، تایری سفر هستم و در این بخش مجله خبری نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه میاندازیم به سرخطی اخبار. دانشمندان و ادیبان تاجیک خواستار دخالت رئیس جمهور به قضیه زید سعیدوف شدند. ویکتور یانوکوویچ و ولادیمیر پوتین همکاری استراتژی دو جانبه را بررسی کردند. در افغانستان 6 سرباز ناتو کشته شدند و اتحادیه اروپا مسئله مذاکرات وضعیت سربستان را بررسی کرد. تفصیل خبرها. گروه از دانشمندان و ادیبان شناخته تاجیک از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند به پرونده زید سعیدوف وزیر سابق صنعت دخالت کند. از جمله مومین قناعت، گلرخساری صفی، محمدشاه لالوف و موسی دینارشریف در نامه بازی به عنوان رئیس جمهور گفتند ممکن است شخصیتی به مثل زید سعیدوف که برای مردم خدمت کرده است قربانی بی‌عدالتی شود. مومین قناعت ادیبی مردمی تاجیکستان در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
زید سعیدوف آدمی بود که ذوق و سلیقه خوب داشت، پول پیدا میکرد و بهترین امارت های شهر دوشنبه را هم ساخته است. بهترین، نه برای خودش، برای آرایش و زیبا کردن پایتخت.
قرار است به زودی دادگاه حکم زید سعیدوف را که به جنایت های سنگین از جمله تجاوز به ناموس متهم شود اعلان کند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. روسیه به اوکراین 15 میلیارد دلار قرض و گاز ارزان وعده داده است. توافق در این زمینه در ملاقات ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و همتای روسیه ولادیمیر پوتین حاصل شد. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه به اوکراین هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را با قیمت اندکی بیشتر از 268 دلار خواهد فروخت که نظر به قیمت پیشینه ارزان تر است. اوکراین قبلا برای گاز روسی 400 دلاری پرداخت میکرد. دیگر اینکه روسیه با ارزش 10 میلیارد دلار سهمی های دولتی اوکراین را میخرد تا این کشور پول لازم برای اقتصادش را داشته باشد. زمان تظاهرات طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا در شهر کیف ادامه دارد. مخالفان دولت و طرفداران آنها میخواهند اوکراین به جای نزدیکی با روسیه با اتحادیه اروپا بیشتر همکاری کند. ویکتور یانوکوویچ ماه نوامبر امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا را به تاخیر انداخت و خشم مردم را برانگیخت. مخالفان میترسند که ویکتور یانوکوویچ اوکراین را به اتحادیه گمرکی با رهبری روسیه همراه میکند. هرچند پوتین گفته است که با یانوکوویچ این مساله را بررسی نکرد.
من بسیار امیدوارم که در حل مسائل بسیار حساس بین دو طرف با پیشرفت نائل می شویم. اوکراین به هیچ شک و شبهه و به معنای تام شریک استراتژی و متفقی ماست.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. بر اثر سقوط یک هواپیمای نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان 6 سرباز خارجی در جنوب این کشور کشته شدند. در بیانیه رسمی نیروها آمده است سبب های سقوط هواپیما در ولایت زابل معلوم نیست و تحقیق در این زمینه ادامه دارد. در بیانیه آمده است که بر اساس اطلاع مقدماتی در محل حادثه هم جنگ نبود. هویت سربازان تلف شده آشکار نشده است. با ادامه دعوا بر سر قلمرو با چین، دولت ژاپن استراتژی نوی امنیتی را تصویب کرده و خراجات نظامیش را افزایش داده است. حکومت ژاپن قرار کرده است که خراجات نظامی کشور تا 5 سال آینده 240 میلیارد دلار و یا 5% زیاد کرده شود. بر اساس استراتژی نو، ژاپن همچنین شورای امنیتی ملی تأسیس می‌دهد که قدرت زیاد خواهد داشت. ظاهرا نگرانی‌ها از نفوذ افزاینده چین و تهدیدهای کره شمالی و دعوای چین و ژاپن بر سر جزیره‌های خرد در بحر چین شرقی سبب قبول استراتژی نوی امنیتی شده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز تصمیم میگیرند که مذاکرات با سربستان برای قبول این کشور به اتحادیه شروع کرده شود یا نه. پیشرفت کشورهای دیگری ساحل بالکان نیز برای آغاز مذاکرات در نشست بررسی می شود. یک منبع در اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفت به احتمال غالب وزیران رضایت خواهند داد که مذاکرات با سربستان شروع شود. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا امیدوار بودند که مذاکرات با سربستان ماه دکمبر شروع می شود، اما آلمان یکی از کشورهای بزرگ اتحادیه به این کار مخالفت می کرد. یک کنسورسیوم بین المللی سازشنامه نهایی سرمایه گذاری به طرح لوله گاز شاهدنیز 2 در آذربایجان را امضا کرد و راه برای انتقال گاز آذری به اروپا هموار شد. بر اساس طرح مذکور که 35 میلیارد دلار ارزش دارد، یک لوله گاز ساخته می شود که گاز آذربایجان را از طریق خاک ترکیه و گرجستان به کشورهای اروپایی می رساند. بی پی شرکت نفتی بریتانیا از سرمایه گذاران اصلی این طرح است. در نهایت لوله شاهدنیز 2 میتواند سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از آذربایجان را بدون عبور قلمرو روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا برساند. شنونده از ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ و اگر در شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک هستید، در آنجا نیز با نام آزادی صفحه داریم. با ما بپیوندید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما هستم و حالا نگاهی به عنوان گزارش‌های برنامه. آیا از مراجعات ادیبان و دانشمندان تاجیک به رئیس جمهور در رابطه با سرنوشت زید سعیدف نتیجه حاصل خواهد شد؟ کارشناسان تاجیک در بحث درباره سیاست‌های روسیه خشم سفیر این کشور در تاجیکستان را برانگیختند. وزیر تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان ظاهرا خوب نیست که حکومت خواسته است به آن کمک کنند. و در تاجیکستان نام بهترین ورزشکاران سال 2013 را اعلام کردند. شروع میکنیم از قضیه پر سر و صدای زید سعیدوف، وزیر پیشین صنعت تاجیکستان، که حالا دانشمندان و ادیبان کشور هم در رابطه با قضیه او نظر خود را گفتند، از جمله مومن قناعت، گلرخسار صفی و دو اکادمیک دیگری تاجیک. با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور، امام علی رحمان خواستند که به پرونده زید سعیدوف دخالت کند و نگذارد که به گفته ادیبان زید سعیدوف قربانی بی‌عدالتی شود. در باره جزئیات نامه همکارم از دوشنبه میرزانبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
گروهی از چهره‌های سرشناس فرهنگ و علوم تاجیکستان طی یک نامه به عنوان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار دخالت او به قضیه زید سعیدوف صاحبکار شناخته تاجیک شدند. مومن قناعت، گلرخسار صفی، محمد شاه ایلالوف و موسی دینارشایف از چهره های سرشناس فرهنگ و علمی تاجیکستان به پرزیدنت کشور امام علی رحمان نامه ارسال داشته، خواهش کردند که در مورد سرنوشت زید سعیدوف که دادگاه عالی در آستانه صادر کردن حکم او میباشد دخالت کند. مومن قناعت، شاعر شناخته تاجیکستان، روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت که آنها این نامه را روز دوشنبه به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان تسلیم کردند. وی گفت که حیف است همچنین شخصیت های مثل زید سعیدوف قربانی بی‌عدالتی شود. مومن قناعت از جمله میگوید:
او اندیشه ما رو در نامه گفتیم. اندیشه اساسی یعنی که اون چیزی که ما تکیه میکنیم زید سعید آدمی بود که زاو قصیل سریخه خوب داشت، پول پیدا میکرد و بهترین امارت های شهر دوشنبه را میساخت. بهترین، نه برای خودش، برای آرایش و زیبا کردنی پایتخت ساخت است. یعنی که من نمیدانم که او چی گناه کرده است. من حقوق‌شناس نیستم. ما درخواست کردیم که همین خیلی است که بسیار آدم های سرشناخ در زندان ها سالهای دراز است که خواب کردند، یک بازدید کردند در کار.
چهره های شناخته فرهنگ تاجیکستان از پرزیدنت خواهش کردند که با استفاده از صلاحیت هایی که دارد در مورد سرنوشت زید سعیدوف رسیدگی کند. نامه شخصیت های فرهنگی تاجیکستان به عنوان رئیس جمهور در حال است که انتظار می رفت امروز 17 دکبر دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده های صاحبکار معروف و رهبر گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف را از سر می گرفت. اما این مرافعه برگزار نشد. منابع آگاه از جریان قضیه میگویند که دادرس شفقت عبدالخیروف غالبا امروز یا فردا حکم وزیر سابق صنعت را اعلان خواهد کرد. هیئت دادگاه بعد شنیدن سخن نهایی طرف ها از هفته گذشته در خانه مشورتی قرار دارند. این مرافعه در حالی به پایان خود نزدیک می شود که برخی منابع از امکان دیگرگونی های در قضیه زید سعیدوف حرف می زنند، ولی زیاد امیدوار تغییر جدی در سرنوشت او نیستند. بنابر اطلاع دریافتی، عیبدار کننده دولتی در پرونده سابق وزیر صنعت و صاحبکار زید سعیدوف از دادگاه خواست است که یک عده اتهامات از پرونده مذکور لغو کرده شده، اتهامات دیگر برای بازبینی و تفتیشات برگردانیده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در رابطه با این موضوع نظری زیادی از کاربران وبسایت رادیو آزادی گرفتیم که در پاورقی همین گزارش در تورنمای ما نوشتند و از جمله یک کاربر که نامش را ذکر نکرده است چنین می‌نویسد: اگر همین گونه ناعدالتی دوام کند و ما صاحبکارانی بزرگ وطنی را از دست می دهیم. ببینید زید سعیدوف چقدر پیشرفت ها و خیر و سخاوت کرده است برای تاجیکستان و بیچارگان و ورزشکاران و دیگران. دیگر صاحبکاران نمی خواهند یک کاری بزرگ را انجام دهند و در تاجیکستان و غیره و هکذا نوشته است. این کار برای وبسایت ما برنوشته است که زید سعیدوف را ایمانی کامل و طاقت دهد. یکی دیگر که خود را عالم معرفی کرده است چنین می نویسد: من به جای خواهش کردن از امام علی رحمان طلب می کردم که زید سعیدوف را آزاد کنند. ما خلق از رحمان قرضدار نیستیم، بگذار رحمان از ما قرضدار باشد. همه حقیقت را می داند لیکن از این رژیم در هراس هستند، نوشته است عالم، یک کاربر وبسایت رادیو زودی. و خوشحال می شویم اگر شما نیز نظر اندیشه خود را در این باره به ما بگویید. کافی است سری بزنید به تورنمای رادیو زودی به نشانی آزادی نقطه اورگ و اندیشه خود را در پاورق همین گزارش مثل دیگر دوستان بنویسید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در شهر دوشنبه کارشناسان تاجیک سیاست روسیه در برابر کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کردند و از جمله گفتند که مسکو با چنین سیاستهایش بعضن منافع ملی کشورهای آسیای مرکزی را نادیده میگیرد. اما ایگر فلاروف لیکن سفیر روسیه که در نشست حضور داشت عصبانی شد و گفت که چنین ادعاها بی اساسند و همکاری های روسیه و تاجیکستان بر اساس منافع متقابلا سودمند صورت میگیرد. از بحث داغ این نشست همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میدهد.
عقیده کارشناس تاجیک که میگوید روسیه هیچ استراتژی ملی ندارد و تلاش های ولادیمیر پوتین برای سازمان اتحاد اوراسیا چیز بیشتر از احیای یک تن بیجان نیست، در یک کنفرانس بین المللی در دوشنبه بحث تندی را به میان آورد. این کنفرانس روز سه شنبه 14 نوامبر با ابتکار دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه تحت عنوان روسیه و دولت های آسیای مرکزی جنبه های سیاسی، اقتصادی و بشری همگرایی اوراسیایی برگزار شد و با شرکت مقامات و کارشناسان ارشد دو کشور در دوشنبه جریان گرفت. سیمودین دوستوف سروری سازمان ایندم گفت عدم استراتژی ملی روسیه از پایتخت های آسیای مرکزی به شمول تاجیکستان خیلی خوب نمایان است و افزود از نقطه نظر سیاسی امضای سازشنامه شرایط بود و باش پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان خطای استراتژی بود که اخیری را از زنجیره لوجستیکی خروج نیروهای ناتو از افغانستان بیرون انداخت، جنوب تاجیکستان را از شبکه های راه آهن اتحاد دولت های مشترک المنافع محروم نمود و ازبکستان کشوری برای روندهای همگرایی اوراسیایی مهم را ستلیت غرب کرد. و افزود از نگاه اقتصادی جنگ کوکسی و بنزینی که بهار سال 2010 علیه تاجیکستان اعلان شد به اقتصاد تاجیکستان حدود 1.2 میلیارد دلار زیان آورد و یک جنگ دیگری هم از سوی روسال برای از خود کردن تلکا ادامه دارد. سیمودین دوستوف درباره جنبه های بشری این خطای استراتژی گفت:
انفرماسیون اتاکی в средствах массовой информации России на Таджикистан.
هجوم اطلاعاتی رسانه های روسیه به تاجیکستان به تاجیکان همچون ملت و سروری دولت تاجیکستان همه گونه حرف ها درباره همگرایی را از میان میبرد. نظرسنجی مرکز تحقیقاتی روسیه نشان داد که به تاجیکستان از 1% کمی روسا مناسبت خوب دارند. در فولکلور معیشتی روسیه تاجیکان چکچه ها را عوض کردند. لاگرهای کانسنتراسیونی برای مهاجران و دیگر پدیده ها گواهی آنند که روسیه هیچ گونه استراتژی ملی ندارد و کوشش های جامعه کارشناسی در مورد همگرایی اوراسیا بیهوده‌اند.
صحبت کارشناس تاجیک که حدود 4 دقیقه ادامه داشت، سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور فرولوف لیکن را تا جای ناراحت کرد که موصوف زود واکنش نشان داد و اظهارات کارشناس تاجیک را تفتیه خوانده افزود:
این قرار مستقلانه هر یک کشور است. هر گونه که خواهند همه گونه رفتار کنند. اگر می خواهید به افغانستان امریکا همگرایی کنید، این حقوق شما است. البته ایده هستند که حقوقی از نام یک دولت صحبت کردن را ندارند. در صحبت با ما مقامات تاجیکستان به شیوهی کاملا دیگر به قوای همگرایی توجه میکنند. اگر نمیخواهید با روسیه و قزاقستان و بلاروس همگرایی کنید، حق شماست.
не совсем Казахстану, Беларуси. Это ваше право. Кто хотите, то и делайте.
گیورگی کاشلاکوف سابق معاون سروزیر تاجیکستان و حالا استاد دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان گفت همچنین اظهارات بجز مشکل در روابط و همگرایی ها چیزی دیگری نمی دهد.
هر گونه مناسبت را نباید با مناسبت های حکومت ها و رهبران کشورها آمیخته کرد. وقتی ناطق می گوید که مقامات عالی روسیه با شاوینیزم و ملتگرایی مبارزه نمی برد، این گپی کودکستان است. روانهای ابیکتیوی را نمی شود جلوگیری کرد. مگر که آنها را در لگرها شنانیم، سال 37 را تشکیل کنیم، بلی آدمان هستند که همین گونه نقطه نظر ملتگرایی مخملین دارند. باید مبارزه برد، اما نه به این راه. دویم، کارشناس می گوید که 1,200,000,000 زیان رسید. کدام 1,200,000,000 که این را حساب کرده است، این اطلاعی غلط است، زیرا متدی که حساب و کتابی چنین خسارات وجود ندارد. این را من همچون متخصص میگویم.
اتحاد اوراسیا یا اتحاد اقتصادی اوراسیا سال 2010 در زمینه فضای یگانه اقتصادی روسیه، قزاقستان و بلاروس تشکیل شد. آن را غایه نو برای متحد کردن کشورهای سابق شوروی و طرح معاصر امپریاخواهی روسیه عنوان میکنند. اتحاد گمرکی باز هم در هیئت سه کشور فوق ذکر یکی از پدیده های اولین آن است. از کشورهای سابق شوروی ارمنستان، قرغیزستان و تاجیکستان و از خاورمیانه سوریه برای ورود و اتحاد گمرکی اظهار آمادگی کردند. سهراب شریپوف عضو پارلمان از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید برای وارد شدن تاجیکستان به اتحاد گمرکی از 4 تا 5 سال دیگر ضرور است و افزود هنوز نهادهای زیردخل تاجیکستان خلاصه نکردند که پس از عضویت درآمدهای گمرکی قسمت عمدترین بودجه تاجیکستان چگونه خواهند بود. وضع صنعت و استحصال داخلی هم مهمند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثی سیاست روسیه در برابر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در نشستی در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه در یک مشورت کاری با اعضای بلندپایه حکومت از آنها خواسته است که برای کمک به کارخانه تلکا، بزرگترین کارخانه صنعتی و تولید کننده آلومینی در کشور، چاره بیندیشند. تلکا از کارخانه های استراتژی ولی همزمان بحث برانگیزی کشور است و به گفته مقامات سالهای اخیر بنابر کاهش قیمت آلومینی در بازارهای جهانی ضرر دیده است. عبدالله شور همکار ما در دوشنبه این مسئله را پیگیری کرد.
پایین رفتن نرخ آلومینیوم مهمترین محصولات صادراتی تاجیکستان در بازار جهانی و دشوار شدن وضع مالی کارخانه آلومینیومی تاجیک تلکو حکومت کشور را نگران کرده است. از این رو پرزیدنت امام علی رحمان اخیراً با دعوت یک جلسه ویژه حکومت وضع این کارخانه بزرگ صنعتی تاجیکستان را بررسی کرده است. شریف رحیمزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان که نیز در این جلسه شرکت داشت در صحبت با رادیو آزادی روز 17 دکبر گفت پایین رفتن نرخ آلومینیوم در بازار جهانی باعث نگرانی حکومتی تاجیکستان شده است. رحیمزاده میگوید نرخ آلومینیوم به طور نظررس در بازار جهانی پایین رفته، حتی بعضی شرکت های بزرگ استحصال آلومینیوم فعالیت خود را بنابر زیان آور بودن استحصالات باز داشتند.
پایین رفتن نرخ در بازار جهانی و اینچنین فایدنوکی با اثر هر یک تانه محصول کم می شود و با تلکو ضرور است مبلغ معین برای همچون واسطه های گردان، یعنی برای خرید مال هایی که در راه می باشند. مال ها بعضی مال ها فروشنده تا به اینجا یک مال
جناب رحیمزاده افزود که توجه نهاد زیر رهبری او را نه تنها نتیجه های اقتصادی فعالیت تلکا بلکه جنبه های اجتماعی آن بیشتر به خود جلب میکند. رحیمزاده میگوید در صورت از کار بازماندن این کارخانه مقدار زیاد شهروندان بیکار میمانند. از این رو حکومت تاجیکستان نمیگذارد تا اینکه این کارخانه از کار بازماند. فعالیت شرکت الومینیوم تاجیک تالکو سالهاست که باعث انتقاد کارشناسان و افراد سرشناسی تاجیکستان است. مطبوعات تاجیک بارهاست این موضوع را مطرح میکند که چرا تالکو در فصل سرما بخش اعظم نیروی برق را میگیرد در حالی که اهالی کشور بدون برق است و آن هم با نرخ نهایت ارزانی 8 درهم. اما با اینکه حکومت تصمیم گرفت بر ضمن این قدر امتیازها به تالکو کمک مالی رساند، کارشناسان تاجیک این موضوع را مطرح میکنند که آیا تالکو به مردم تاجیک باید فایده آورد و یا بریگران این کارخانه را مردم بکشد. ظفر عبداللهیف کارشناس تاجیک میگوید تصمیم حکومت تاجیکستان جهت رساندن کمک مالی به تالکو یک کاری خطا است.
وقتی کار تا جای رسید که حکومت آماده است به یک ساختار تجارتی دولتی کمک مالی رساند، سر اول باید رهبریت این کارخانه عوض شود. باید در این کارخانه تغییرات کادری به عمل آورده شود و منیجمنت غیر کسبی آن عوض شود. اگر کمک مالی دولت با همین کماندی کنونی تالکو رسانیده شود، این معنی یک دزدی روی راست پول از بودجه دولت است.
زمینان مشکلات مالی تالکو در پی پایین رفتن نرخ الومینیوم در بازار جهانی یگانه مشکل این شرکت نیست. چند قبل شرکت تولید الومینیوم روسیه روسال گفته بود دادگاه حکمی شویتسریا شرکت افشاری سید ایچ انویسمنت کورپوریشن کارشریک تالکو را به پرداخت 247.3 میلیون دلار قرض و جریمه هایش موظف کرده است. سید ایچ انویسمنت کورپوریشن کارشریک شرکت الومینیوم تاجیک تالکو است و ظاهراً وزن جزای آن بر دوش این کارخانه دولتی تاجیکستان می افتد. تالکو بزرگترین کارخانه تولید الومینیوم در تاجیکستان و آسیای مرکزی است، ولی مطبوعات داخلی می گوید محصولات این کارخانه از طریق شرکت های میانه‌روی ثروتمند فروخته می شود که به افراد نزدیک به حکومت تاجیکستان تعلق دارند. این کارخانه در سالهای قبل بیش از 400 هزار تن الومینیوم اولیه تولید میکرد، اما در سال گذشته به دلیل پایین رفتن نرخ این محصولات و هم کاهش انتقال گاز از سوی ازبکستان تنها 272 هزار تن الومینیوم تولید کرد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در دوشنبه که روز 16 دکبر برفی زیاد بارید، بعضی از رانندگان تاکسی قیمت راهکرده را بالا بردند و مسافران را عصبانی کردند. هرچند هوا در پایتخت همچنان سرد است، ولی وضع اندکی بهتر شده است و نقلیات به قدر کافی حرکت میکند، ولی قیمت ها نظر به روزهای گرم فرق دارند. سرنازی روح الله همکار ما در دوشنبه از نزدیک این وضع را مشاهده کرد.
سردشوی با یک باره هوا و ریزش برف در پایتخت تاجیکستان بهانه دیگر برای افزایش غیرقانونی راهگیر از سوی راننده های میکروافتوبوس ها شده است. در حالی که قیمت راهگیر در میکروافتوبوس ها وابسته به مسافه حرکت از 80 درهم تا 160 درهم مقرر شده است، اما برخی راننده های این تعداد مسافربرها با منظور زیاد بودن مسافران راهگیر را تا به 3 سومونی بالا بردند که این باعث نگرانی ساکنان پایتخت شده است. نشانه جمعه یک ساکن پایتخت میگوید هر صبح از کوچه مایاکوفسکی پایتخت تا ایستگاه خانه مطبوعات و یا دامپیچت با 1 سومونی می آمد، اما این صبح نتوانست بقیه 3 سومونی دادش به راننده را بازپس بگیرد، زیرا به گفته نشانه راننده در جواب گفته است که پس از 2 ایستگاه نمیتواند بقیه پولش را طلب کند. وی گفت
خیلی راه رفتم، گفتم زچ ما نمیسن تنکی از دوشش تکتای مایاکوفسکی، بعد تنکی دو سه استانوفکا که رفتی که میتونی زشت طلب نکنی. بعد من فرامدم رقمی دولتی 87 بودیت بود سفرکش بودم سر سنگزه.
این در حالی است که به گفته این همصحبت ما طبق قرار شهرداری مشروطکه ها یا مسافربران خرد در صورت طی کردن 9 کیلومتر راه باید از مسافران 80 درهم بگیرند، ولی اگر مسیر راه 18 کیلومتر را در بر بگیرد باید 160 درهم پرداخت شود. ولی تا امروز این ترتیبات را نه همه رانندگان مشروطکه ها رعایت می کنند و خودسرانه از مردم 1 سومونی به جای 80 و 2 سومونی به جای 160 درهم می گیرند. اکنون بارش برف و سردی در کوچه ها بهانه شده است که آن به 3 سومونی رسد. خالصه مسافر دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفت راننده ها از سردی هوا و ریزش پرشدت برف سوء استفاده می کنند. وی افزود
به فایده خودشان هم خیلی هرچی بهانه میکنن، میگن راه وزنی نست این چی هست و چی هست، لیکن اصلا به فایده خودشان سامانه میگیرن.
در همین حال نسیم راننده مشروط خط سیر 13 در صحبت با آزادی گفت این تغییراتی که در نرخنامه راهگیرا بعضی راننده ها وارد کردند غیر قانونی است و او از این خبر ندارد، زیرا او از صبح تا حال با یک سامانی که راهگیرای مقرر است مسافر میکشد.
نام شما مشی شخص چه؟
اما من کوخوای دو سوم طلب نی، من شما رو زنگ زده در نمره که گود دو سوم طلب کده گیر نمره من پول چیکنی پاگا دمیره نمره رو میکنم همه اشتراف اشتراف میکنم تمام.
نگرانی ساکنان تا به نهادهای مربوطه رسیده و این است که خدمات دولتی نظارت از بالای نقلیات شهر در پی شکایت‌های مردم اوید به خدمت‌رسانی‌های نقلیاتی و نرخنامه‌های نفع از شهروندان رسما دعوت به عمل آورد تا در جهت حفظ حقوق‌های خود در این راستا فعال‌تر باشند. جمعه‌خان دولتوف مدیر بخش نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات گفت:
شهروندان میتونند به همین تلفن‌های باوری زنگ زنند، اوید عرض شکایت‌هاشون به ما مراجعه کنند، ما در ریاست توبی مخصوص هست که عرض شکایت شما اونا رو ما قید میکنیم، چی با تاریخ خطی باشه یا چی تاریخ تلفنی باشه قید میکنیم، نسبت همه قیدوار کنیم، ما طبق قانون عمل کنیم، چوراجویی میکنیم.
به طور سنی و غیر قانونی بالا بردن راهگیرو از سوی راننده های مسافربر برای باری اول نیست که اونها از چنین وضع سوء استفاده میکنند. برخی راننده های میکرو اتوبوس ها در گذشته هم در موارد های سردی هوا و کمچینی سوزشواری از چنین اقدامات کار می گرفتند. ضمناً طبق معلومات آب و هوا سنج های کشور از 16 تا 18 دکمبر در تاجیکستان بریدن برف پیشگویی شده، در نظر است که حرارت در این روزها از 8 تا 10 درجه سرد شود. سروینوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارش های ویدیویی را هم در باره روزهای پربرف دوشنبه و حرکت سختی نقلیات در دوشنبه می توانید در صفحه رادیو آزادی ببینید در نشانی آزادی نقطه ارگ یا در صفحه خاصی رادیو آزادی در یوتیوب. در این شبکه اجتماعی با نام آزادی ویدیو صفحه خود را داریم و پر از نوار و برنامه های جالب، هر وقت خواستید سر بزنید. و در پایان برنامه سر میزنیم به میدان های ورزشی تاجیکستان و هم نام بهترین ورزشکاران سال در تاجیکستان را میشنویم.
بر اساس نظرخواهی شورای ورزشی تاجیکستان، گرزانداز معروف تاجیک دلشاد نظرف بهترین ورزشکاری سال 2013 گردید. دستاوردی مهمی او 78 متر و 31 سانتی متر و جای پنجم در مسابقات قهرمانی جهان است که در مسکو روسیه برپا شد. دلشاد یگانه ورزشکاری تاجیکستان است که سال 2013 در مسابقات قهرمانی آسیا در نمود المپی ورزش مدال طلا به دست آورده است. بعد دلشاد نظرف برای خط ورزشکاران بهترین سال کامران شاهی استاپریان و علیشر احمدوف داخل شدند. کامران شاهی 20 ساله امسال در مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی کورش در استانبول ترکیه مدال طلا و در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در وزن تا 90 کیلو در سنت پیتربورگ روسیه با مدال برنجی سرفراز گشت. علیشر احمدوی 18 ساله باشد، در مسابقه قهرمانی کیک بوکسینگ جهان در شهر انتالیا ترکیه در نمود لایت کانتاکت در وزن تا 57 کیلو بر همه رقیبانش دست بالا شده مقام اول را کسب کرد و او برای اولین بار در مسابقه بزرگسالان با عنوان قهرمانی جهان مشرف شد. پهلوانان تاجیک در دوره چهارمی جام جهانی سامبو 2013 در مراکش یک مدال طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی که در شهر کاسابلانکا دو روز ادامه کرد، ورزشکاران 11 کشور از اروپا و آفریقا و آسیا شرکت داشتند. قاره آسیا را 3 کشور، کره جنوبی، تاجیکستان و ژاپن نمایندگی کردند. مسابقه بین مردان در 9 وزن صورت گرفت. در 5 تاش گوشتگیران روسیه، در 4 وزن دیگر پهلوانان تاجیکستان، الجزایر، کامرون و بلاروس غالب شدند. پهلوان تاجیک نجیب الله حبیب اللهیف در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده به فینال برآمد. وی در قوازمایی نهایی بر الکسی کوزمینکوی روسیگی غالب آمد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. خبر دیگر، در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشنهاد شد سال 2014 در تاجیکستان سال فوتبال عموی اعلان شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این بخشی مجله خبری را نظرالله لطیف و با خبرهای ورزشی تاجیکستان به پایان رساند. سپاسگزاریم که حوصله کردید و تا این ساعت با ما بودید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند ثانیه بعد نیم ساعت برنامه های جالب دیگر داریم.